ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه چهارشنبه 27 فروردین 1399 خورشیدی برابر با 15 آوریل 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم روزبه بلهری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. روزبه.
رضا و همچنین شنوندگان گرامی سلام. در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه شمار مبتلایان به کرونا در ایران را حدود 76,000 تن اعلام کرد، معاون این وزارتخانه از آمار غیر رسمی 800,000 تن سخن گفت. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز چهارشنبه گفت اینکه 800,000 تن به کرونا مبتلا شده اند و شمار مرگ و میر چندین برابر آمار اعلام شده است قطعاً درست است. سخنان آقای رئیسی آماری را تایید می‌کند که روز سه‌شنبه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار یافت. در این گزارش بر اساس برآوردها شمار واقعی مبتلایان به کرونا بین 8 تا 10 برابر و شمار جانباختگان کرونا حدود 2 برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. بر این اساس تعداد مبتلایان به کرونا بین 600,000 تا 750,000 تن و شمار جانباختگان بیش از 8,000 تن برآورد شده است. وزارت بهداشت قبلا توضیح داده که آمارش بر اساس پاسخ تست نهایی از افراد است و افرادی را که علائم بالینی دارند و اما آزمایش نشدند در آمار خود لحاظ نمی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با انتقاد از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریق بودجه سال 97 بخش مربوط به ارز در این گزارش را 100% غلط و نتیجه بی‌اطلاعی از قوانین ایران توصیف کرد. رئیس دیوان محاسبات روز سه‌شنبه گفته بود در جریان توزیع ارز 4200 تومانی 4 میلیارد و 800 میلیون دلار از سوی دولت پرداخت شده ولی ما به ازای واردات کالا نداشته است. این گزارش در صحن علنی مجلس واکنش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به همراه داشت که شامگاه سه‌شنبه گفت رقم مورد اشاره به 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. او در تشریح دلایل بازنگشتن کالا گفت مثلا فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه است و بخشی نیز ممکن است به دلیل محاسبات گمرک باشد. در ادامه اعتراض‌ها به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 99، فراکسیون کارگری مجلس نامه‌ای را با موضوع شکایت از وزیر کار به هیئت رئیسه مجلس ارائه داد. در جلسه شورای عالی کار در روز 20 فروردین توافقی بین نمایندگان دولت و کارفرمایان و بدون امضای اعضای کارگری شورا حاصل شد که بر اساس آن پایه دستمزد کارگران 1,835,000 تومان تعیین شد. این مصوبه اعتراض گسترده سندیکاها و تشکل‌های کارگری و مدنی را به همراه داشت. حدود 6,000 تن از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی نیز در بیانیه‌ای خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد سال 99 و مذاکره مجدد درباره آن شدند. بر اساس این بیانیه، رقم 4,940,000 تومانی سبد معیشت باید به عنوان مبنای اثرگیری مذاکرات در نظر گرفته شود. این مبلغ از سوی کمیته مزد رویالی کار اعلام شده بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه خبر داد که یک پهپاد اسرائیلی به خودرویی که حامل نیروهای حزب الله لبنان مورد حمایت ایران بوده حمله کرده است. این گزارش میگوید حمله در نزدیکی مرز لبنان و سوریه انجام شد و این خودرو نیروهای حزب الله را به سوریه منتقل میکرد. منابع اطلاعاتی به رویترز گفتند قبل از هدف قرار گرفتن و نابودی خودرو سرنشینان آن توانستند فرار کنند و کسی کشته نشد. هنوز دولت اسرائیل رسما این موضوع را تایید نکرده و دمشق نیز واکنشی به آن نشان نداده است. اما روزنامه هارتس اسرائیل گزارش داد که منابع لبنانی هدف قرار گرفتن خودرو را تایید کرده و گفتند که سرنشینان خودرو توانستند جان سالم به در ببرند. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از این خودروی منهدم شده نیز انتشار یافته است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم روزبه بلهری شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. بر اساس آمار رسمی در ایران شمار مبتلایان ویروس کرونا از مرز 76,000 تن عبور کرد. بر پایه خبرهای رسیده به رادیو فردا، ایران در خصوص هواپیمای سرنگون شده اوکراین پیشنهاد مصالحه محرمانه داده است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در ایران به حدود 76 هزار نفر خبر داد. آمارهای رسمی در روزهای اخیر نشان دهنده کاهش مرگ و میر کرونا در ایران است، اما در روزهای اخیر هم برخی مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. تازه‌ترین تحولات مربوط به ویروس کرونا رو در ایران دنبال می‌کنیم با همکارم بابک غفوری آذر که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام به تو بابک. اول با آمارها شروع کنیم. امروز یک مقام وزارت بهداشت به صراحت از احتمال چند برابر شدن تعداد قربانیان و مبتلایان را رد نکرد.
درست رضا، اگر بخوایم آمار رسمی رو اشاره بکنیم، همونطور که خودت اشاره کردی، تعداد مبتلایان اینطور که امروز سخنگوی وزارت بهداشت گفت با 1512 مورد به حدود بالای 76 هزار مورد رسید و تعداد کشته هایی که آقای جهانپور اعلام کرد 94 کشته، کمترین میزان کشته طی یک ماه گذشته است. دیروز از رقم 100 تا مقام های وزارت بهداشت تعداد کشته ها رو کمتر اعلام کردن، امروز ادامه پیدا کرده این روند و طبق آمار رسمی وزارت بهداشت حالا به 4777 نفر رسیده. اما این آمار در حالی است که همونطور که خودت هم اشاره کردی، صحبت‌های معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران امروز منتشر شده، علیرضا رئیسی، و که اونجا آقای رئیسی با یک توضیحی مبنی بر اینکه همه جای دنیا ممکنه تعداد آمارها بیشتر از آمار رسمی اعلام شده باشه، اون هم گفته که ممکنه که تعداد آمارهای اعلام شده با یک قطعیت خاصی هم البته اشاره کرده بهش، درست بالاتر از آمار اعلام شده باشه و ممکنه که تعداد آمار چندین برابر باشه، اما در کنارش باز هم توضیح داده که نباید این آمار اعلام شده رو ضرب 2 یا 3 بکنیم. به نوعی واکنشی هست به آماری که از مرکز پژوهش‌های مجلس دیروز عصر منتشر شد که اونجا با یک تقریب قابل توجه و کم تردیده شده‌ای تعداد کشته ها رو 8609 نفر اعلام کرده بود مرکز پژوهش‌های مجلس و رقم مبتلایان رو هم یک رقم خیلی زیادی در حد 600 تا 750 هزار مبتلا تخمین زده بود در واقع مرکز پژوهش‌ها، که خب کم تو این روزهای گذشته کمتر دیدیم یک نهاد رسمی در جمهوری اسلامی ایران این آمار رو اعلام بکنه. اشاره کرده بوده که توش بر مبنای تخمین هاست و پیش بینی کرده بوده که آمار واقعی جان باخته ها باید حدود 2 برابر باشه و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر، که خب بر اون مبنا به همون رقم 600 تا 750 هزار مبتلا میرسیم، که صحبت های امروز معاون بهداشت و وزارت بهداشت به نوعی واکنش به اون صحبت هاست. ما هم خودمون تو رادیو فردا تا 22 فروردین که آمارها رو جمع آوری کردیم، از یک آمار حداقلی صحبت های مقام های مختلف وزارت بهداشت صحبت پراکنده‌ای که بیان می‌کنند به رقم 141736 مبتلا و 9156 قربانی رسیدیم، که به نوعی باید اشاره بکنیم که باز هم آمار حداقلی است، باز هم فاصله قابل توجهی داره با آمار رسمی.
بابک، در این چند روز گذشته موضوع لغو محدودیت در شهرهای بزرگ روش بحث‌های زیادی مطرح شده، چه واکنش‌های تازه‌ای به این موضوع تا الان مطرح شده؟
بعد از اینکه علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران دیروز گفت که ظرف 2 روز اخیر با کم شدن محدودیت‌ها بر تعداد مبتلایان و قربانیان افزوده شده، امروز همین ساعتی پیش یک خبر اظهار نظر تازه‌ای از جانب آقای زالی منتشر شده که اونجا گفته که همچنان تهران بالاترین میزان مرگ و میر و مبتلا رو در کل ایران داره و گفته که تأثیر افزایش حضور مردم در سطح شهر رو تا حدود 1 ماه دیگر خواهیم دید. یعنی به نوعی خواسته صحبت‌های دیروز رو توضیح بده و اشاره کرده که امروز 327 مورد جدید مبتلا به کووید 19 در بخش‌های عادی بیمارستان‌های تهران بستری شدند و اشاره کرده که همچنان تأکید داشته که این بالاتر بودن این تعداد ارقام در سطح کشور در ایران در تهران بالاترین رقم هست. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران هم امروز دوباره از مردم خواسته که همچنان فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنند به نوعی با بازگشایی های نسبی که انجام شده با کم شدن محدودیت ها، مقام های وزارت بهداشت اصرار دارن که خود مردم رعایت بکنن و حالا که قراره که بر کسب و کارها حضور پیدا بکنن، اون چیزی که به نام فاصله گذاری اجتماعی نامیده میشه رو رعایت داشته باشن. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم ساعتی پیش در زمینه بازگشایی مدارس گفته که با بررسی کامل جنبه‌های مختلف تصمیم گیری میکنن و به گفته آقای ربیعی عجله‌ای برای بازگشایی مدرسه ها وجود نداره، چون صحبت‌های مطرح شده که ممکنه که در ادامه این کم شدن محدودیت‌ها مدارس هم بازگشایی بشن. و دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش هم امروز به خطاب معلمان گفته که تا پایان اردیبهشت باید کار تدریس دروس به پایان برسه. حالا مشخص نیست به چه شکلی، که آیا قراره همین شیوه های آنلاینی که الان داره پیگیری میشه ادامه پیدا بکنه، اما مسئولان آموزش پرورش ایران گویی اصرار دارن که در واقع این سال تحصیلی امسال به پایان برسه به هر شکل.
بابک، با اینکه بیش از یک ماه زمان مونده به برگزاری مراسم سالیانه درگذشت آیت الله خمینی در ایران، ساعت پیش خبر رسید که این مراسم هم برگزار نمیشه.
درسته، این خبر قابل توجهی بود که در ساعت‌های گذشته در رسانه‌های ایران منتشر شده. محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی سالگرد آقای درگذشت آقای خمینی اعلام کرده که روز 14 خرداد به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسمی برگزار نخواهد شد. گفته که این تصمیم با هماهنگی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران گرفته شده. می‌دونیم هر ساله آیت الله خامنه‌ای در این مراسم صحبت می‌کنه و جزو سخنرانی‌های سالیانه میتونیم بگیم مهم رهبر جمهوری اسلامی ایران هستش که مواضع مختلف خودش رو درش بیان میکنه. اینطور به نظر میرسه که ظاهرا مقام های جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کردن که تا خرداد ماه هم ظاهرا امکان برگزاری تجمعات گسترده در ایران وجود نداره. حالا این کم شدن محدودیت ها در مقایسه با این تصمیم خودش یک تفاوت های قابل توجهی رو نشون میده.
ممنون از تو بابک غفوری آذر، همکارم بود و از آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران گزارش میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و در اینجا فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
خواستم به مردم تبریک بگم که به خودشون ببالن که چنین رهبر بصیر و رئیس جمهور خردمندی دارن که از این تهدید ویروس کرونا استفاده میکنن در جهش تولید، و این بازگشایی در حقیقت جهش بسیار بزرگ و گام بسیار بلندی در افزایش تولید بیماران کرونایی هست. جا داره که به مجلس، شورای نگهبان، شورای خبرگان، ائمه جمعه و شخص آقای خامنه ای تبریک بگیم که اینقدر با بصیرت رفتار میکنن.
اصرار آقای روحانی در خصوص شروع کسب و کارها در واقع به خاطر کسب و کارها نیست. فشار ایشان بیشتر برای فروش بنزین در طول روزهاست که از این بابت هزینه های شاید مستمر و جاری دولت رو تأمین بکنه. کسانی که به خاطر افزایش قیمت بنزین 1500 نفر را بنا به گفته هایی کشتند، الان حاضران یکی دو میلیون دیگرم بکشن ولی پولهاشون بیاد و بنزینشون فروخته بشه. من اصلا هیچ نظر خوش و مثبتی نسبت به نظر آقای روحانی ندارم.
تا زمانی که عامه مردم، اکثریت مطلق مردم حاضر به همکاری نشوند و اقدامات حفاظتی و بهداشتی لازم را انجام ندهند، امکان پیروزی بر ویروس کرونا وجود ندارد. هر دولت بیاد 100 نفر را در یه روز، 1000 نفر را در یه روز معالجه کند، بعد بر اثر عدم همکاری مردم چند صد نفر روزانه دوباره آلوده می شوند. یعنی خواهش میکنم مردم را دعوت کنید به همکاری و همیاری.
آقای خامنه‌ای، تا تو رو سر جدت پا تو از روی پولهایی که شما و مشتبه جان ذخیره کردید بردار. به خدا این بچه ها و خانواده های گرسنه گناه دارن، مگه انسان نیستین شما؟
آقای خامنه بیرون گود نشستی جهش جهش میکنی، چه جهشی بابا؟ خودت از اون پولای یه ذره بریز بیرون به مردم کمک کن، به این میگن جهش؟
خامنه ای کاملا میدونه که مردم، اکثر مردم نمیخوانش، با زور پولی که به وزیران سپاهی میده خودش رو گرداشته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما اوکراین بارها اعلام کرده که می‌خواهد در رابطه با سانحه پرواز 752 با دولت ایران یادداشت تفاهم امضا کند و ایران هم در این سند بپذیرد که مسئول سرنگونی هواپیمای اوکراینی است و تضمین دهد که دلایل و افراد مسئول این سانحه مشخص شوند و غرامت درخور شایسته‌ای به بستگان 176 قربانی این فاجعه پرداخت کند. در آستانه 100مین روز سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین در تهران، رادیو فردا مطلع شده که وزارت خارجه ایران یادداشت تفاهم پیشنهادی خود را در اختیار وزارت خارجه اوکراین گذاشته، اما منابع رادیو فردا معتقدند که این سند به گونه‌ای تدوین شده که به ایران اجازه می‌دهد از بار مسئولیت در این حادثه شانی خالی کند. و از دید برخی صاحب نظرانی که این سند را مطالعه کردند، ایران اصرار دارد اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده هم صرف نظر کند و پیش از تحقیقات مستقل و حتی بازخوانی اطلاعات جبهه سیاه بپذیرد که خطای انسانی رخ داده است. ایران همچنین تقاضا کرده بستگان قربانیان تعهد دهند به دادگاه مراجعه نکنند و این در حالی است که در این سند دولت ایران خود را موظف به پرداخت غرامت نمی داند. در همین باره بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
اطلاعاتی که رادیو فردا به آن دست یافته نشان می دهد که ایران به دنبال امضای یادداشت تفاهمی با دولت اوکراین بر سر عدم پیگیری سرنگونی پرواز 752 در نزدیکی تهران است. منابع آگاه از جزئیات پیشنهاد ایران در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که ایران به دنبال دستیابی به نوعی تفاهم با اوکراین است که بر مبنای آن اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این سانحه دست بردارد. این منابع میگویند یادداشت تفاهم پیشنهادی به گونه ای تدوین شده که به ایران اجازه میدهد از بار مسئولیت در این زمینه شانه خالی کند. این در حالی است که تا اینجا موضع رسمی مقام‌های اوکراینی تأکید بر پیگیری کامل موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران بوده است. وزارت خارجه اوکراین اما به درخواست رادیو فردا برای توضیح در این رابطه هنوز واکنش نشان نداده است. در این حال رادیو فردا مطلع شد که اندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی در اوکراین، نیز به یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران دست یافته. آقای گوک در گفتگو با رادیو فردا تشریح کرد که خود حاضر نبود این اطلاعات را افشا کند، اما اکنون که منابع دیگری این خبر را علنی کردند مشکل برای پاسخ به سوالات در این رابطه ندارد. از او پرسیدم توصیه‌ای که به وزارت خارجه اوکراین در رابطه با لایحه پیشنهادی وزارت خارجه ایران می‌دهد چیست؟
اوکراین باید به اکثر مفاد این سند قاطعانه پاسخ بده. اول از همه نباید پیش از پایان تحقیقات مستقل خطای انسانی دلیل این سانحه اعلام بشه. دوم، دولت اوکراین نمیتونه بستگان قربانیان رو تحت فشار بگذاره و حق نداره قبول کنه پیش شرط دریافت غرامت خودداری اونا از پیگیری مستقل این پرونده است. سوم، اوکراین هیچ وظیفه‌ای برای ارائه اسناد فنی به ویژه اسناد خطوط هوایی ماو که یک شرکت خصوصیه به ایران نداره. به ویژه که مطابق این یادداشت تفاهم ایران هیچ مسئولیتی برای ارائه اسناد خود به اوکراین و سایر کشورهای مرتبط رو نمیپذیره. چهارم، واگذاری جعبه سیاه به کارشناسان بین‌المللی یکی از مفاد این سنده، در صورتی که تا امروز برای همه ثابت شده ایران نه میل و نه توان بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه رو نداره.
اندری گوک در این حال از دیگر موضوع مورد نظر در پیشنویس این یادداشت تفاهم در زمینه پرداخت غرامت به خانواده ها نیز غافل نمی شود.
این یادداشت تفاهم پرداخت غرامت به خانواده ها رو موضوع مذاکرات آتی جداگانه اعلام میکنه و جبران خسارات مالی خطوط هوایی رو به پایان تحقیقات فنی موکول میکنه. ما میتونیم درباره مبلغ غرامت جداگانه بحث کنیم، اما دست کم این سند باید مشخص کنه پرداخت غرامت بر عهده کیه. از همه مهمتر، این یادداشت تفاهم در حالی که وظایف اوکراین و خانواده های قربانیان رو شرح میده، مشخص نمیکنه تعهدات ایران چیه و چه زمانی باید به این تعهدات عمل کنه.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه بوئینگ 737 متعلق به شرکت ما و خطوط هوایی بین المللی اوکراین را سرنگون کرد. اما در ابتدا اصرار داشت این هواپیما در نتیجه اشتباه خلبان یا نقص فنی سقوط کرده و تنها 3 روز بعد به شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران به سوی این هواپیما اذعان کرد. برخی معتقدند اذعان به این مسئله به معنای پذیرش مسئولیت توسط ایران است و درک نمی کنند چرا دولت اوکراین اصرار دارد مسئولیت پذیری ایران تنها زمانی اعتبار پیدا می کند که دولت این کشور در قالب یک سند حقوقی تایید و امضا کند که هواپیمای مسافربری اوکراین را سرنگون کرده است. اندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی، از عمل کرده ایران این گونه نتیجه می گیرد که هرچی زمان بیشتری می گذرد، بیشتر اطمینان حاصل می شود که تهران نمی خواهد مسئولیت پذیر باشد. او توضیح می دهد عدم پذیرش مسئولیت حقوقی توسط دولت ایران چه تهدیدهایی در پی دارد.
چند سطح مسئولیت پذیری وجود داره؟ شخص میتونه مسئول یا مقصر باشه، نهادها و نهایتاً کشور. ایران زمانی که به اقدامی نظامی علیه کشور دیگر متوسل شد و منتظر حمله متقابل از سوی اون کشور بود، باید آسمان خود رو برای پروازهای غیر نظامی میبست و چون این کار را نکرده مسئوله. جالبه که در ابتدا سیاستمداران غربی شلیک موشک به سمت پرواز 752 رو اقدامی غیر عمدی دونستند و پس از اون ایران همواره تأکید کرده اشتباه رخ داده. اما حتی اگر این توضیحو بپذیریم، این سوالات باقی میمونه که آیا کشور حاضر خود رو مسئول بدونه، دلایل این اشتباه رو توضیح بده و اون رو جبران کنه؟ اذعان به خطای انسانی به معنای مسئولیت پذیری کشور نیست، اما در یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران به مسئولیت پذیری کشور اشاره‌ای نشده و اگر این سند رو بپذیریم، این سوال بی پاسخ میمونه که آیا ایران حاضره به گونه‌ای قابل قبول خسارات مالی بستگان قربانیان و خطوط هوایی رو جبران کنه؟ با تأکید بر این که خطای انسانی رخ داده، ایران میخواد هزینه مالی این اشتباه رو قبول نکنه.
این کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی این گونه نتیجه گیری میکند که چنین روی کرده از سوی جمهوری اسلامی ممکن است این تهدید را به گفته او رقم بزند که دلیل این رخ داد هیچگاه مشخص نشود.
عدم پذیرش مسئولیت سرنگونی پرواز MH17 از سوی روسیه باعث تشکیل کارگروه تحقیقاتی بین المللی شد که یافته های آن سرانجام زمینه بررسی این پرونده در دادگاه را فراهم آورد. اما هیچ تحقیق مستقلی در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در جریان نیست و ایران با تاکید بر وقوع خطای انسانی این مسئله را از مشکلات داخلی خونده و خودش را مسئول تحقیقات اعلام کرده و این در حالیه که کسی را از نتایج تحقیقات مطلع نمی‌کنه و حتی مانع بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه شده. هدف ایران از یادداشت تفاهمی که به اوکراین پیشنهاد داده، تضمین این موضوعه که صرفاً خودش اختیارات کامل در تحقیقات این سانحه رو بر عهده داشته باشه و از تلاش‌های بین‌المللی برای آغاز تحقیقات مستقل جلوگیری کنه.
تحقیقاتی که به گفته اندری گوک اگر به صورت بین المللی انجام شود می تواند در صورت نیاز در دادگاهی بین المللی نیز مورد استفاده قرار گیرد. بین المللی بودن این تحقیقات با توجه به این که شهروندان کشورهای اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان در میان کشته شدگان پرواز سرنگون شده 752 بودند، موضوعی است که برای کارشناسان حقوقی مانند آقای گوک بسیار با اهمیت است و بر اساس اطلاعات رادیو فردا، بزرگترین نگرانی کارشناسانی که درباره یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران به وزارت خارجه اوکراین هشدار دادند، تلاش تهران برای تفرقه افکنی بین کشورهای مرتبط با این سانحه از طریق امضای سند جداگانه با کیف است.
نمیدونم اوکراین با سایر کشورها در رابطه با این سند چه رایزنی هایی کرده. مسئله دقیقا همینه که ایران با پیشنهاد این سند به اوکراین میخواد اتحاد کشورهای مرتبط با این سانحه رو برهم بزنه و موضع خودش رو تقویت کنه. اوکراین نمیخواد بر ایران فشار وارد کنه، اما انعطاف پذیری در مقابل این کشور به ضرر تمام کساییه که در این سانحه آسیب دیدن.
با گذشت نزدیک به 100 روز از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جعبه سیاه این هواپیما همچنان در ایران است. حسن رضایی‌فر، رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری، درباره مطرح شدن انتقال جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی به کشور سالس گفته است جمهوری اسلامی از نمایندگان 8 کشور برای سفر به آزمایشگاهی در اروپا به منظور آغاز این فرایند دعوت کرده، اما این کشورها به دلیل شیوع کرونا خواستند این برنامه به زمان دیگری موکول شود.
گزارش همکارم آنا رایسکایا بود. همونطور که در گزارش آنا رایسکایا شنیدید، بر اساس اطلاعاتی که رادیو فردا به اون دست یافته، نشان میده که دولت ایران به دنبال امضای یادداشت تفاهمی با دولت اوکراین در مورد پرونده سرنگونی پرواز مسافری 752 در نزدیکی تهران هست. در همین باره دقایق پیش گفتگو کردم با حامد اسماعیلیون، عضو انجمن دادخواهی و کسی که خانوادش رو در این پرواز، بستگانش رو از دست داده، گفتگو کردم، ساکن کاناداست و ارزیابی رو در رابطه با همین خبر پرسیدم.
ما در درجه اول منتظر دریافت صحت و سقم این خبر هستیم. البته هیچ بعید نمیدونیم تمام این حرکتهایی رو که از ایران داره سر میزنه و هفته گذشته هم سر زده، ما اینا رو میتونیم باور کنیم که داره اتفاق میفته. تاثیر روانی بسیار شدیدی روی خانواده ها داره. همینطور همین دو ساعتی که این خبر منتشر شده، من با خانواده ها در ارتباطم و تمام این پیغام های نگرانی، عصبانیت، خشم و دوباره فشار شدید رو دریافت میکنم از همه و خودم هم از این قاعده مستثنا نیستم. هدف ایران قطعا ایجاد اختلاف بین کشورهاییست که میخوان علیهش اقدام بکنن. به نظر میاد که به ابتدا سراغ اوکراین میره، برای اینکه اوکراین صاحب این ایرلاین بوده، اولین کشوری هست که درگیر این مسئله است.
آقای اسماعیلیون، الان دولت کانادا در این میان چه کار میتونه بکنه؟
من و تعدادی از خانواده ها با آقای راف گودل، مشاور ویژه دولت کانادا یا نخست وزیر، در این پرونده جلسه تلفنی داشتیم و خوشبختانه امروز هم جلسات دیگری هست. البته من نیستم، ولی دوستان دیگری که بخصوصا در انجمن خانواده ها فعالیت میکنن در اون جلسه هستن و این خبر هم امروز منتشر شده. خبر دیگری هم که 3 روز پیش CBC منتشر کرد و البته منبع خبر از ایران بود دوباره، که میخواد این تحویل جعبه سیاه رو به تاخیر بندازه. تمام اینا بازی های روانی است که به نظر من ایران شروع کنندش هست و هم میخواد به خانواده ها آسیب بزنه و هم میخواد بین کشورهای درگیر اختلاف بندازه.
آیا اطلاعی دارین که دولت ایران با بستگان قربانیان، دست کم اونهایی که ساکن کانادا هستند، تماسی ارتباطی برقرار کرده باشه برای به نوعی مصالحه؟
در مورد خانواده که در کانادا هستن من چیزی نشنیدم تا الان. اگر بوده حتما مطلع میشدیم، یا اگر بوده و شاید کسی ما نگفته و تو کسایی که من میشناسم هم چنین اتفاقی نیفتاده.
الان ایران پذیرفته که به هر صورت خطای انسانی بوده و این خطای انسانی رو پذیرش کرده و به نوعی مسئولیت رو قبول کرده. جنبه حقوقی این موضوع رو ورای این توافقات دو جانبه احتمالی که ممکنه ایران با برخی از این کشورها که قربانیانی داشتن در این هواپیما بخواد به دست بیاره، چطور میشه در دیگر مجامع حقوقی دنبال کرد؟
ما خیلی جدی هستیم که این پرونده به دادگاه بین‌المللی بره. ما تمام خواسته هامون رو به این کشورهای درگیر گفتیم و باز هم تکرار میکنیم و این مسئله خطای انسانی یا هرچی که اینها مطرح میکنن رو نمیتونن به یک افسر دونپایه در یک نهاد نظامی محدود بکنن. یک زنجیره گسترده از مقامات نظامی و سیاسی درگیر این جنایت هستن، چه در انجامش و چه در لاپوشانی و چه در ادامه این حرکات ایزایی که دارن انجام میدن، و تا ما هستیم پیگیر این پرونده هستیم و نمیگذاریم که موضوع به در واقع محاکمه یک فرد که ما از هویتش هم اطلاعی نداریم محدود بشه.
حامد اسماعیلیون، عضو انجمن دادخواهی در کانادا بود و ارزیابی داشت به موضوع پیشنهاد محرمانه ایران تحت عنوان یادداشت تفاهم با دولت اوکراین در مورد پرونده سرنگونی پرواز 752.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید گزارش‌ها و خبرهای تحلیلی رو در اونجا دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران پخش خواهد شد.